بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين حلول ماه مبارك رمضان رو همچنین تولد حضرت مسیح علیه السلام را و همچنین حلول سال نو میلادی را جمیعاً به همه دوستان، برادران و خواهران ایمانی و ایرانی تبریک عرض می کنم و امیدوارم که این ماه به حقیقت برای یکایک ما هر روزش عیدی باشد و هر ساعت آن عبادتی. روزه از عباداتی است که مؤمنان و دینداران باید به خاطر تشریع آن از خداوند بسیار سپاسگزار باشند. شاید اگر چنین عبادتی، چنین تکلیفی وضع نمی‌شد، ما آدمیان کمتر به آن راه می‌بردیم و کمتر نسبت به آن گردن می‌نهادیم. از نوع عبادت‌هایی است که خلاف عادت واقعی در آن مندرج است و مبارزه با نفس می‌خواهد تا کسی بر عادات جاری و شهوات روزمره خود فائق آید و تکلیف الهی و الزام شرعی این عبادت پرزحمت را بر آدمیان آسان می کند و برکات آن را در اختیارشان می گذارد. به همین سبب است که این عبادت در میان سایر عبادات این همه اهمیت و منزلت و عظمت پیدا کرده است. کسانی که در این ماه در می آیند و تکالیف شرعی خود را به نیکی انجام می دهند و آنگاه از این ماه پاکیزه و مهذب بیرون می روند، پاداش عمل خود را در همین دنیا می گیرند و البته پاداش های بزرگتری هم در آخرت در انتظار آنها هست. بحث ما در این ماه مبارک انشاءالله حول دینداری خواهد بود و من به عون الهی خواهم کوشید تا نکات مجملی را که در مباحث پیشین در باب اصناف دینداری و دینداران آوردم بسط و شرح بیشتر بدهم و اونها را بازتر کنم. دوستان که در بحث های پیشین ما به نحو منظم شرکت می کردند لاجرم به خاطر دارند که گاهگاهی از سر اشارت و بر سبیل مقدمه و برای تمهیدی نسبت به تبیین سلوک حافظی می گفتیم که دینداری مراتب و مراحلی دارد. در مراتب نخستین شخص دچار جزم است و در مرتبه میانی دچار حیرت و در مرتبه واپسین و پایانی دارای مرتبه عالیه یقین. بر این سه قله برجسته در این دورانها تأکید می ورزیدیم و بر آنها انگشت می نهادیم. اما البته این ادوار و مراتب به شکلهای بسیار دقیق تری و مشروح تری از یکدیگر قابل تفکیکند. اما قبل از اینکه به آنها برسیم خوب است که اقوال دیگران را هم در این زمینه بشناسیم و بدانیم و بعد در سایه و در پرتو آن اندیشه ها اگر بتوانیم و برسیم نکته های دیگری را هم مطرح کنیم. پیامبر اسلام علیه السلام یک دین عرضه کردند به نام اسلام و این دین بعدها بسط یافت و مخاطبان که در رسیدند و این دین را از پیامبر علیه السلام تحویل گرفتند، از زوایای مختلف در آن نگریستند و به اسباب مختلف به آن دل بستند. همیشه چنین است، وقتی که یک متاع آسمانی به زمینیان عرضه می شود، زمینی می شود، یعنی جامعی از شؤونات و ملابسات ساکنان زمین بر خود می پوشد و رنگ و سبقه آدمیان و مستمعان و مخاطبان و مشارکان اون امر رو به خود می گیرد و دین الهی هم از این حکم کلی مستثنا نیست. اون چه که بر پیامبر علیه السلام عرضه شد، به رایگان در اختیار همگان نهاده شد، اما هر کسی سهم خود رو از آن برداشت. پاره‌هایی از دین رازآلود بود و فقط رازشناسان اون رو در می‌یافتند و پاره‌هایی یک بضاعت عام، یک کالای همگانی بود، همگان اون رو برگرفتند و از آن خود کردند. پاره‌هایی در سطح عالی معرفت بود، لذا همگی به آن دسترس نداشتند و پاره‌هایی در سطوح پایین تر بود و لذا همه در آن می توانستند دست ببرند و آن را از آن خود کنند. پاره‌هایی از آن چنان بود که با اهداف یا منافع بعضی از گروه ها مناسبت و ملائمت بیشتر داشت. بعضی ها چنان بود که این مناسبت و ملائمت در آن دیده نمی شد یا کمتر دیده می شد. به این ترتیب دین مانند نوری که بر منشوری بتابد، وقتی که از آن سوی منشور بیرون آمد، طیفی شده بود واجد رنگهای مختلف و این رنگها به نوبه خود در منشورهای تازه تابیدند، به طوری که امروز که ما 14 قرن از دوران پیامبر فاصله گرفته ایم، با طیف وسیعی از اندیشه های رنگارنگ دینی روبرو هستیم. اینها به هیچ وجه به معنای آلوده شدن و منحرف از جاده صواب شدن دین نیست، به معنای بست تاریخی دیانت است. چیزی نیست که اجتناب پذیر باشد. اقتضای اجتماعی شدن دین و در اختیار آدمیان قرار گرفتن او همین است که چنین تجزیه شود، رنگارنگ شود و هر بخشی از آن سهم کسی بشود. حقیقتاً هر یک از ما که اینجا نشسته ایم از دین حظی و سهمی داریم. چنان نیست که ما دینداری های یکسان داشته باشیم یا همه اجزا و عناصر دین برای همه ما یکسان مطرح شده باشد، به یک اندازه دل ما رو ربوده باشد. ما با چشمهای مختلف در آن نظر می کنیم و بهره های گوناگون از آن می گیریم. مشترکاتی داریم، اما عناصر غیر مشترک هم داریم. دین هر کس عجین با شخصیت اوست و شخصیت های ما که متفاوت است، تدین های ما را هم متفاوت می کند و از این امر به هیچ وجه گریزی و گزیری نیست. این قصه دینداری است در طول تاریخ. با عنایت به همین امر و همین تجزیه طیفی نور دین بوده است که عارفان ما و متفکران ما در باب دین و اقسام آن یا سطوح و لایه‌های مختلف دین و دینداری اندیشه کردند و سخنانی را برای ما به یادگار نهادند. من مایلم قبل از این که وارد بحث بشویم، نکته ای رو از غزالی برای شما بخوانم که با فصل روزه و ماه روزه هم ملائمت و مناسبت دارد و بعد از آن به بحث خودمون بپردازیم. غزالی یکی از کسانی است که در این خصوص اندیشه بسیار کرده است، چنان که می دانید و ما هم بارها گفته ایم و نقل کرده ایم. غزالی به احیاء دین پرداخت. احیاء دین او به این معنا بود که دید و دانست که در عصر او لایه‌هایی از دین بیشتر مورد توجهن و لایه‌های متروک و مغفول افتادند. بران شد که حق اون لایه‌های مظلوم و مغفول رو بستاند و اونها رو زنده کند. لذا احیاء دینی غزالی به معنای این بود که جوانب مغفول و فراموش شده را دوباره مطرح کند، دوباره مورد توجه دینداران قرار بدهد و از دینداران بطلبد که به اون هم عنایت کند. این محتوای احیاگری غزالی بود. بر این اساس در واقع غزالی دینداری رو بر سه شاخه کرد یا بر سه لایه منقسم دانست: دینداری عموم یا عوام، دینداری خواص و دینداری اخص الخواص. بر حسب نوع آدمیان و نوع عنایتی که به دین دارند یا نوع نسبتی که با دین الهی برقرار می کنند، مردم در دین سه گونه نظر می کنند یا از او سه چیز می جویند، به دنبال سه گونه نعمت در دین می گردند. این تقسیم بندی رو غزالی کوشید تا در همه سطوح دینداری پیاده بکند، من جمله در اعمال شرعی. وقتی که به روزه می رسد، در باب اسرار روزه همین معنا رو بیان می کند. می گوید که ما سه گونه روزه‌داری داریم: یکی روزه عموم است، دوم روزه خصوص یا خواص است، و سومی روزه خصوص الخصوص یا اخص الخواص است. افراد عامی یا توده مردم، و در مرتبه دوم افراد ویژه، و در مرتبه سوم نخبگانی از میان اون ویژگان. بعد توضیح می دهد که صوم عموم همون روزه است که در فقه تعریف شده است، یعنی انسان از مبتلات روزه، از ارتکاب اونها خویشتنداری بکند. این روزداری عام است، حد اقلی است که از اون اقل پایین تر نمی توان رفت. کمتر از آن موجب می شود که روزه‌ای صورت نبندد و پاداشی تعلق به روزدار نگیرد. این روزه عموم است. مرتبه دوم که روزه خواص است، آن عبارت است از این که روزه عموم رو بگیرد و از ارتکاب مبتلات روزه چنان که در شرع و در فقه به تفصیل بیان شده بپرهیزد و علاوه بر آنها کارهای دیگری هم بکند. اون کارهای دیگر عبارت است از نگاه داشتن گوش، چشم، زبان، دست، پا و سایر اندامها و جوارح از گناه کردن. این روزه خواص است. اگر کسی روزه خواص رو نگیرد، روزه عادی و عامی او باطل نیست، یعنی غیبت کردن جزء مبتلات روزه نیست، دروغ گفتن جزء مبتلات روزه نیست، ایزا مردم جزء مبتلات روزه نیست. هر کدام برای خود گناهی هستند، گناه کبیره هم هستند، اما به روزه به معنای فقهی آن لطمه‌ای نمیزنند، اما سطح بالاتری از روزه‌داری رو معین میکنند. میرسیم به روزه اخص الخواص یا روزه خصوص الخصوص، نخبگانی از میان ویژگان. روزه آنها چیست؟ اما صوم خصوص الخصوص فصوم القلب عن الهمم الدنیه و الافکار الدنیویه و کفهی اما سوى الله بالکلیه. روزه اخص الخواص عبارت است از این که آدمی دل را از اندیشه های پست، از افکار دنیوی، از ما سوى الله به طور کلی بپیراید. دل آدمی روزه بگیرد. چگونه میتوان این گونه روزه گرفت؟ اون با تأمل در احوال اولیاء الهی است و با تفکر در دنیا و در دین و غایت خلقت آدمی. این نکات در کتاب اسرار الصوم آمده است، اسرار روزه. عین این گونه تقسیم بندی و لایه لایه کردن در کتاب اسرار الصلات آمده است، در کتاب اسرار الزکات آمده است، در کتاب اسرار الحج آمده است. حج را هم می توان به صورت حج عام نهاد، می توان به صورت حج خواص نهاد و به صورت حج اخص الخواص نهاد و هاکذا در جمیع موارد دیگر. این از مشهورترین تقسیماتی است که در عرصه دینداری مطرح شده است و نه فقط غزالی بلکه عالمان بسیار دیگری بر همین نهج سیر کرده اند و همین گونه در دین نظر کرده اند و سخن گفته اند و بر حسب نوع مخاطبان، بر حسب نوع دینداران دینداری را تقسیم کردند. لذا دینداری توده داریم، دینداری خواص داریم و دینداری خواص داریم که از اون خواص هم برترند. بر حسب اینکه آدمی فقط اهل اعمال فقهی باشد و فقط حلال و حرامی رو که فقه تعریف کرده است مراعات کند، به یکی بپردازد و از دیگری دست بکشد، یا اینکه یک مرتبه بالاتر به مسائل اخلاقی تقوایی هم عنایت داشته باشد، چشم را، گوش را، زبان را، دست و پا را از ارتکاب گناهانی که اون هم در دین تعریف شده است ولی نه در فقه البته، از ارتکاب اونها باز دارد، یک سطح اخلاقی از دین، و در مرتبه سوم سطح قلبی که دل را، وجدان را، ضمیر را و روح را از ماسوی الله بالکلیه پاک بکند و با تمام توجه به سوی خداوند بگراید و هیچ چیزی غیر او را در دل خود راه ندهد. اون هم نوع دیگری از دینداری است. در معرفت هم همین طور است، همین لایه ها وجود دارد. غزالی که قهرمان این منطق است و این نحوه های از دینداری رو مورد توجه تام قرار داده است، در جلد اول احیاء العلوم وقتی که بحث از علوم دینی می کند در اونجا هم نکاتی را می آورد که با تقسیم بندی که از او در کتاب صلات و صوم و حج دیدیم کاملا مطابقت دارد. در آنجا می گوید که علوم بر دو دستن، علوم شرعی و علوم غیر شرعی، و وقتی که نوبت به علوم شرعی می رسد خلاصه حرف او این است، می گوید که ما در شرع دو دست علوم داریم، علم معامله داریم و علم مکاشفه داریم. علم مکاشفه اصلا قابل تعلیم و تعلم نیست، به تدریس در نمی آید و برای یافتن او شیوه های دیگری نهاده شده است. اما علم معامله، یعنی اون که می توان اون رو تعلیم کرد و در کتاب ها نوشت، عمدتا دو علم است، یا متعلق به مصالح دنیاست یا متعلق به مصالح آخرت است. اگر متعلق به مصالح دنیا باشد فقه نامیده می شود و اگر متعلق به مصالح آخرت باشد اخلاق، علم اخلاق. علم مهلکات و منجیات، اون چه که آدمی را هلاک می کند، یعنی هلاکت ابدی و اخروی می بخشد، یا اون که نجات ابدی و سعادت ابدی رو به آدمی ارزانی می دارد. علم فقه علم دنیاست، برای اینکه متوجه و معطوف به مصالح دنیوی آدمی است و مشمول حیل فقهی و شرعی واقع می شود. اما علم اخلاق ناظر به مصالح اخروی است و فقط از طریق تعلم او و به کار بستن اوست که آخرت آدمی آباد می شود و در آنجا حیله هم راه ندارد. یعنی کسی که پارسایی می ورزد، کسی که از ریا اجتناب می کند، فقط باید با توجه به مصالح اخروی پارسایی بورزد. نمی تواند صورت عمل رو چنان کند که اخلاقیون بپسندن اما باطن عمل او ویران باشد. چنین چیزی بهره‌ای در آخرت نمی دهد. لذا علم اخلاق حیله بر نمی دارد، برخلاف علم فقه که حیله بر می دارد. این سخن غزالی است. یکی ناظر به آخرت است و دیگری ناظر به دنیا و دین متکفل این هر دو هست، هر دو را آورده و آموخته است. اما آدمیان به یک نسبت از این هر دو استفاده نمی کنند. بیشتر مردم فقهی هن و در حد همون اعمال فقهی خود رو قانع می کنند، به اونها اکتفا می کنند و کمتر به مسائل دشوار اخلاقی می پردازند. کمتر کسی به تهذیب نفس و به مجاهدت با نفس اشتغال می ورزد، اون کار دشوارتر است. اما اگر التزام دینی داشته باشد، این التزام رو بیشتر در شکل فقهی او و ملاحظه حلال و حرام صرف می کند و نشان می دهد. این توضیحی است که غزالی در این باب آورده است و همه ما آشنا هستیم و با آن فی الجمله خو گرفته ایم و ما هم در موارد و مناسبت های مختلف در این زمینه سخن گفته ایم. تقسیم دیگری که از عارفان ما رسیده است همون تقسیم مشهوری است که دینداری رو به شریعت و طریقت و حقیقت منقسم کردند. اینها رو هم لایه‌های مختلف دینداری برشمردند. این تقسیم هم سخت مشهور است و عارفان ما درباره آن سخن‌های بسیار گفتند. تمثیل‌های فراوان هم آورده اند، به طوری که الان یکی از اجزای شناخته شده ادبیات دینی ماست. به طور بسیار اجمالی شریعت و طریقت بر همون فقه و اخلاق منطبق می شوند و حقیقت هم بر علم مکاشفه که عبارت است از وصول، از شهود، از مشاهده واقعیت بدون استفاده از عقل و از برهانهای کلامی و فلسفی و نهایتاً رسیدن به وصال. مثالهایی که می زدند و همه شما آشنا هستید، یکیش همین بود که شریعت در حکم دانستن علم چیزی است. مولوی مثالی که می زند این است که شریعت مثل دانستن علم کیمیاگری است و طریقت در حکم بکار بستن اون علم است، یعنی کیمیاگری ورزیدن، و حقیقت عبارت است از زر شدن. آدمی میتواند کیمیاگری بداند و هیچگاه اون را عمل نکند، میتواند عمل بکند اما برای دیگری، و میتواند در حق خود بکار ببندد و خود زر بشود، بالفعل یعنی به مقام تلاش شدن واصل بشود که نهایت کمال آدمیست. این تقسیم بندی هم تقسیم بندی نیکویی است و در بردارنده نکته های آموزنده است. اینکه پیامبر اسلام و یا پیامبر هر دینی دینشان واجد سلایه است، از نکات قابل توجه و آموزنده است. چنین نبوده است که همه چیز رو یکسان برای همه کس بیاورند، و چنین نبوده است که دین برای همه یک بهره داشته باشد. چنان که گفتم هر کسی سهم خود و حظ خود را از آن برگرفته است. و در یک تقسیم بندی بسیار کلی این گونه لایه‌ها در دین پیدا می شود، بر حسب اینکه مخاطبان چگونه باشند، چگونه بیندیشند و در چه سطحی از معرفت قرار داشته باشند. سید حیدر آملی یکی از عارفان شیعی است، از اولین کسانی است که با مکتب محی‌الدین عربی در حوزه تفکر شیعی آشنا شد. خود او صاحب اندیشه های بکری است و صاحب ریاضت های طاقت فرسا و آثار نیکو و نابی هم از خود به جا نهاده است. یکی از نکته های بسیار اصولی که در نوشته های او مورد توجه اوست و درباره انداد سخن داده است و به بست تمام سخن گفته است، همین قصه انقسام دین یا دینداری به طریقت و شریعت و حقیقت است. و به نظر خود او این مهمترین نکته است که باید دانست، مهمترین حقیقتی است که درباره ادیان باید مورد توجه و تأمل دقیق قرار داد و از او نکته های بیشتر و بیشتر آموخت. چرایی این که چنین تقسیمی چرا این همه اهمیت دارد نکته دیگری است، اما اصل فکر او و سخن او و مثالهایی که در این باب زده است شنیدنی است که من پاره های او رو از اون رو از کتاب اسرار الشریعه مرحوم سید حیدر اینجا میخوانم بعد وارد بحث خودمون میشم. چون که میدانید عرفان به معنای اخلاق نیست. من یک خطا رو تصحیح میکنم، اخلاق بحث دیگری است. معمولا در جامعه ما به کسی که فرد اخلاقی است، اهل سلوک اخلاقی است، میگویند که خوی و خصلت عرفانی دارد. این خطای مشهوری است. شخص میتواند بسیار عرفاندان باشد اما شخص اخلاقی هم نباشد، منافاتی نداره با هم. عرفان عبارت است از دیدن جهان در ظل اسماء الهی، صفات جلالیه و جمالیه خدایی را دانستن و حوادث رو در اونها گنجاندن. این دید عرفانی است، این دید عرفانی است. اما سلوک اخلاقی، تهذیب نفس، یک حکایت دیگری است. نه اینکه اون دو با هم قابل جمع نباشند، اما فرقشون رو باید دانست. سید حیدر آملی از عرفاست، یعنی به نیکی بر اسماء و صفات الهی وقوف دارد و کوشش او همین است که تفسیری از انسان، از جهان و از دین در ظل اسماء الهی به دست بدهد. برای اینکه این کار رو بکند، ابتدا این تقسیم بندی مشهور در دین رو بیان میکند و نکته های لازم درباره اون رو می آورد و سپس به سخنان عرفانی خود می پردازد. من فقط به این قسمت تقسیم بندی به شریعت و طریقت و حقیقت می پردازم و به بقیه سخنان ایشان فعلا کاری ندارم. می گوید که شریعت چنان که گفته شده است اسم موضوع لسبل الالهیه مشتملتون على اصولها و فروعها و رخصها و عزائمها حسنها و احسنها. شریعت عبارت است از اسمی که برای راه های الهی نهاده شده است، که مشتمل بر امر و نهی است، بر اصول و فروع است، بر حرام و واجب است، بر نیکو و نیکوتر است. این معنای شریعت است، یعنی اجمالا و مجملا همون فقه چنان که گفتیم. و طریقتو هیل اخذ و به احوتها و احسنها و اقومها. طریقت عبارت است از عمل کردن به احتیاط آمیزترین قول در میان اقوال شرعی و فقهی. و حقیقت اثبات وجود شیء از کشفن و عیانن و حالتن و وجدانن. حقیقت هم عبارت است از این که واقعیت و حقیقت بر آدمی کشف شود، نه از طریق علم، نه از طریق حس، بلکه وجدانن و باطنن. یک تعریف دیگری هم در این باب داده است که اونم خالی از لطفی نیست. میگوید که گفتند قیله از شریعت و ان تقیم به امرهی و طریقت و ان تقوم به امرهی و الحقیقت و ان تقوم بهی. شریعت عبارت است از این که اقامه امر الهی بکنی، یعنی دین رو در جامعه پیاده کنی یا در مملکت وجود خود، یعنی اوامر و نواهی الهی رو محترم بداری و بر وفق اونها عمل کن. امر الهی را اقامه کردن، من جمله حکومت برپا کردن، امر به معروف کردن، نهی از منکر کردن، اقامه صلات و غیره. طریقت عبارت است از این که انتقوم به امرهی. طریقت یعنی خودت رو متحقق به این حقایق دینی بکنی و حقیقت این است که انتقوم بهی. حقیقت این است که خود رو قائم به حق ببینی، یعنی تمام احوال خودت رو از آن خودت ندانی و به مقام فنا و توکل تام برسی. روایتی رو از پیامبر ایشان نقل کرده است. این روایتی است که صوفیه از پیامبر آورده اند و ظاهرا سند مسلم و متقنی هم ندارد، اما برای منظور ما نیکوست، یعنی نشان می‌دهد که منظور این بزرگان از شریعت و طریقت و حقیقت چه بوده است. میگوید که پیامبر فرمودند که از شریعت و اقوالی و طریقت و افعالی و الحقیقت و احوالی. پیامبر فرمودند که شریعت سخنان من است، طریقت افعال من است، کارهای من است، حقیقت احوال من است. خب این خیلی خوبتر و روشنتر نشان میدهد که قصه چیست. شریعت یعنی همون حرفایی که من زدم، همون درسایی که آموختم، یاد گرفتن اونها، در ذهن داشتن اونها، بر زبان راندن اونها، در میان نهادن اونها با دیگران، این شریعت است. اون چه که جنبه علم عمومی و تدریسی پیدا می کند، می توان گفت و شنید و بر سر او مباحثه کرد. اما طریقت عبارت است از افعال من، اون چه که من در عمل می کنم، به اونها التزام عملی دارم، پیروی از اونها کردن و فقط حرفش رو نزدن. ممکنه کسی حرف روزه بزنه، حرف خدا بزنه، حرف حج بزنه، و خب حرف خیلی فرق داره با عمل. طریقت عمل کردن است و حقیقت عبارت است از نتیجه همه اینا. یعنی وقتی کسی نماز خواند، حج رفت، مجاهدت ورزید، احوال خاصی پیدا میکنه، شخصیت تازه پیدا میکنه. این شخصیت که بالفعل برای آدمی حاصل میشود همان حقیقت است و غرض از اون دو مقدمه نخست همین نتیجه سوم و نهایی است. یعنی همه اون حرفا و بحثا و همه اون عملها و نماز گذاردنها و زحمت کشیدنها برای این بود که آدمی کس دیگری بشود، و اگر کسی دیگری نشود در واقع شخص یا در شریعت مانده است و یا در طریقت، اما به حقیقت نرسیده است. یعنی دین در اونجا به غایت خود نرسیده است. مثال دیگری رو هم که خود ایشان میزند، میگوید که گفتند که شرع مثل یک بادام کاملی است که هم روغن دارد، هم پوست دارد و هم مغز دارد. اون بادام تماما مثل شریعت است و مغزش عبارت است از طریقت و روغن در او که تمام این پوست و این مغز و اینا رو همه رو به چلونی دیگه اون روغن ازش میاد، اون روغن عبارت است از حقیقت. خب و بعد میگوید که بعضی از بزرگان گفتن که نماز سه چیز در نماز است: خدمتون و قربتون و وصلتون. نماز داریم، نمازی که از جنس خدمت است، یعنی نفس عمل است، دولا و راست شدن است. نمازی داریم که از جنس قربت است، یعنی نزدیکتر شدن. و نمازی داریم که از جنس وصال است، یعنی عین اتصال به ذات باری است. اینا همون مراتب شریعت و طریقت و حقیقت است. باری در این زمینه سخن بسیار میتوان گفت و خود مرحوم سید حیدر آملی، عارف شیعی قرن هشتم ایرانی، در کتابهای دیگرش این مسئله رو پرداخت بیشتری کرده است و شما هم میتوانید اونها رو بیابید. نکته اصلی و اساسی در اینجا این است علی ای حال که دینی که پیامبر آورده است وقتی که مورد تأمل و نظر عارفان و دینشناسان قرار گرفته است، دست کم به این سلایه انقسام پذیرفته است. گاهی گفتند که خود دین واجد سلایه است، گاهی هم گفتند که چون دینداران متفاوتند دینداریشون متفاوت است. در جاهای دیگر مرحوم سید حیدر آملی میگوید که شریعت برای اهل بدایت است، یعنی کسانی که در آغاز راهند، و طریقت برای متوسطان است، یعنی کسانی که در میانه راهند، و حقیقت برای منتهیان و مستکملان است، یعنی کسانی که در نهایت طریقند و به پایان و به غایت راه رسیدند. این تقسیم بندی البته بر حسب نوع دینداران و مرتبه است که دارند، تقسیم بندی دیگر بر حسب لایه‌هایی است که در خود دین وجود دارد، اعم از اینکه دینداران به آنها عنایت بکنند یا نکنند. خب یک معنی پلورالیسم هم که از آن سخن‌های لاجرم به گوشتان رسیده است همین است که خود دین بالفعل واجد عناصر مختلفی است و دینداران ولو همه متدین به دین واحد باشند، همه وارد و ملتزم به فرقه واحد باشند، همه شیعی باشند، همه سنی باشند، معلوس همون شیعی بودن و سنی بودنشون دست کم در سه لایه تحقق میپذیرد. یعنی شخص میتواند شیعی شریعتی باشد، شیعی طریقتی باشد و شیعی حقیقتی باشد. از این تنوع، از این تکثر گریزی نیست. و تازه این سه قشربندی، سه لایه‌ای که بیان می‌کنیم، عام‌ترین، کلی‌ترین و مسامحه‌آمیزترین قشربندی ممکن است. بسیار بسیار کلان و کلی است. به هیچ وجه اون انقسامات خردتر رو در بر نمی‌گیره. اگر قدری شما ریزبینی خودتون رو بیشتر بکنید، در هر یک از این اقشار و لایه‌ها که گفتیم لایه‌های بسیار دیگری پیدا می‌کنید و کثرت رو به عین عیان می‌بینید و واقعاً متوجه می‌شوید که دینداری بر حسب دینداران تنوع بسیار بسیار زیادی دارد و فقط وقتی که انسان از دور اون رو تماشا می‌کند یک شکل و شمایل کلان واحد داره، اما همین که به درون دینداری می‌رود، چه بر حسب اجزا و عناصر درون دینی و چه بر حسب مراتب شخصیت‌های دینداران، این طیف اون تنوع فوق العاده زیادی پیدا می‌کند، به طوری که هیچ دو دینداری یکسان نیست و این تقسیم بندی‌ها که گفتیم مسامح آمیزتر از آن است که همه اون ریزکاری ها رو در خود جا بدهد. این یک نکته است که فی نفسه قابل توجه است. این دینداری ها فقط این چنین از هم جدا نمی شوند. هر یکی از این لایه ها خدای خاصی دارد، پیغمبر خاصی دارد، معاد خاصی دارد، یعنی اون که در دین شریعتی است خدا رو یک جور میشناسد، دین رو یک جور میشناسد، پیغمبر رو یک جور میشناسد که فرق دارد با خدا و پیغمبر و معاد و دین اون کسی که در طریقت است و فرق دارد با خدا و معاد و پیامبر اون کسی که در حقیقت است. عبادت های اینها با هم فرق دارد. شخصی که در شریعت است نوعی عبادت دارد، کسی که در طریقت است عبادت دیگری دارد، اون که در حقیقت است عبادت دیگری. همه اینها با هم فرق دارد. نمیگوییم که با هم قابل جمع نیستن، اما این تفکیک رو لازم می‌دانیم و هر کسی در هر مرتبتی که هست باید عبادت خود رو بگذارد، باید به شأن خود واقف باشد. مربیان دینی باید این معنا رو به درستی بدانند و بفهمند که با چه کسی روبرو هستند و در هر مقامی چه خدایی، چه پیامبری، چه دینی و چه عبادتی رو معرفی بکنند و چه انتظاراتی از مخاطبان خود داشته باشند. اینها نکاتی است که وقتی ما به طیف‌های دینداران مراجعه می‌کنیم یکی پس از دیگری بر ما روشن می‌شود. پاره‌های از اینها رو من بعداً انشاءالله بسط خواهم داد و این انواع خداها، انواع پیغمبرها، انواع عبادت‌ها، اینها رو با شرح بیشتری انشاءالله خواهم گفت. اما اون چه که فعلا و اجمالا در این نوبت میخواهم برای شما عرض بکنم پس از مقدمه‌ای که آوردم، تقسیم بندی است که با اونچه که این بزرگواران گفتند ملائمت دارد، اما نکته‌هایی هم دارد که با آنها تفاوت دارد. این تقسیم بندی در اصناف دینداران امروز شاید بیشتر به کار ما بیاید، خصوصا بحث هایی که حول و حوش سکولاریسم در جامعه ما هم جاری است، نسبتی که دین با آخرت و با دنیا پیدا می کند، موقعیتی که فقه امروز دارد، موقعیتی که سیاست و دین نسبت به یکدیگر دارند یا ادعا می شود که دارند، به طور کلی مسائل یا سوالات تازه‌ای و متفاوتی را برای ما مطرح می کند و لذاست که می توانیم از نو در دین نظر کنیم و با تعلق خاطر تازه‌ای اصناف دینداری رو بشناسیم. ملاحظه کنید ما بحثی داریم در معرفت شناسی که در آنجا میگوییم که علوم رو نه فقط بر حسب محتوا و درون مایه‌شون از یکدیگر میتوان تمایز بخشید، بلکه بر حسب تعلق خاطر آدمیان هم میتوان میان اونها فرق گذاشت. یعنی بر حسب این که ما به دنبال چه می‌گردیم و چه غایت و غرضی داریم، نحوه نگرش ما و نحوه ورود ما به عالم حقیقت و طبیعت تفاوت خواهد کرد و دانش تازه‌ای رو پی خواهیم افکند. اگر شما غرضتون کنترل طبیعت باشد، چنان که گفتند رو به علوم تجربی به معنای اخص کلمه خواهید آورد. اگر غرض شما فهمیدن و شناختن باشد، همین و بس، رو به علوم هرمنوتیکی، تفسیری و تأویلی خواهید آورد. و اگر غرض شما چیزی فراتر از اینها باشد، آزادی بخشی و رهایی بخشی باشد، در اون صورت رو به علوم نقدی خواهید آورد. بر حسب نوع تعلقی که شما دارید، بر حسب غرض و غایتی که شما دارید، علمی رو که انتخاب می کنید یا علمی رو که بنا می کنید و پدید می آورید متفاوت خواهد بود. گفتند که از وقتی که اندیشه تسلط بر طبیعت و سوار طبیعت شدن در بر آدمیان چیره شد، علم تجربی هم رونق گرفت. برای اینکه علم تجربی بهترین راه چیره شدن بر طبیعت و سواری گرفتن از او و کنترل کردن او رو در اختیار ما قرار میدهد. علم تجربی با تکنولوژی همشیرند، هر دو از یک پستان نوشیدند. یعنی یکی طبیعت رو به ما چنان میشناساند که در دیگری بتوانیم بهره اون رو ببریم، از اون قوانین مکشوفه استفاده کنیم و طبیعت رو در چنگال و در استخدام خیشتن بگیریم. این یک نوع شناختن است، شناختنی که معطوف به غایتی است به نام تسلط و کنترل و چیرگی و تصرف. گاهی هست که ما فقط خود شناختن رو میخوایم. ممکن است الان در ذهن شما این سوال بجوشد که مگه میشه آدم بخواد چیزی رو بشناسد که بشناسه، لابد میخواد استفاده ای بکنه. اگه این سوال در ذهن شما بجوشد، این بهترین نشانه بر این است که اون نوع اول از علم چنان ضمیر ما رو پر کرده و تسخیر کرده که جایی برای انواع دیگر شناخت باقی نگذاشته است. میپرسیم که خب شناختن بالاخره باید دنبالش فایده‌ای باشه، یه زخمی بخوره، یه دردی رو دوا بکنه، همطور بشناسیم که بشناسیم. خب بله، واقعا این علمی است که قرنها آدمیان داشتن، میشناختن برای اینکه بشناسن. ببینید، شما دوستتون رو در نظر بگیرید، یه وقت است که نگاه شما به دوستتون این است که کی میتونید از او استفاده بکنید، این آدم به چه دردی میخوره، کجا میتونه گره رو از کار من باز کنه. این یه جور نگرش است به دوست، به همراه، به همکار نیست. این کدوم اداره است، با کی آشناست، چه جوریه، کجا میتونه سفارش ما رو بکنه، چه گره رو باز. اصلا همین که با این مشغول صحبت میشید، دنبال اینید که ارتباطات او رو کشف کنید که یه روزی از این ارتباطات استفاده بکنید. این میشه همون شناختن ابزاری، شناختنه، اما شناختن معطوف به فایده، شناختن معطوف به استخدام. یعنی اینکه کی و کجا این متعلق شناخت به کار من خواهد آمد، به درد من خواهد خورد، چه گرهی رو از من باز خواهد کرد. این یه جور شناختن. اما عاشقی که در پی شناختن معشوق خیشه، اصلا استفاده ابزاری از معشوق نمی کنه. دست کم تعریف عشق این است. شما نگید که عشقای سینمایی اینجوری نیست. خب اونا عشق نیست. اون عشقی که عارفان ما تعریف کردن و به ما تعلیم دادن، عشقی است که دقیقا معناش این است. و همین که مولوی این همه میگوید که عشق معطوف به غرض نیست، معطوف به رشوه گرفتن نیست، معطوف به پاداش نیست، در او توقع نیست، در او انتظار نیست، همین معناش. یعنی یه جور شناختی عاشق از معشوق دارد که در این شناخت فقط خود شناختن معشوق مطلوب است و بس، هیچ چیزی پشت سر او وجود نداره، انتظار دیگری نیست. و هرچه این شناخت بیشتر بشه تا به جایی که این عاشق و معشوق متحد بشوند، عاشق راضی تر است. اون اتحادی هم که بین عاشق و معشوق است، یه نوع اتحاد واقعی است که عالی ترین و روشن ترین شناخت در پرتو اون اتحاد حاصل میاد. ما می توانیم این نوع شناخت هم داشته باشیم. شما یه دوستی دارید، در بسیاری از موارد اینطوری است، فقط از دوستی با او لذت میبرید، از همنشینی با او، و نفس این همنشینی و دوستی برای شما مطلوبه. اصلا فکر این نیستید که این رفیقتون کجا به درد شما میخوره، کی میتونید از او یه خواهشی بکنید که یه کاری رو برای شما انجام بده. اصلا چنین چیزی ممکنه هرگز در طول عمر دوستیتون در ذهن شما نگذره. این شناختن است، اما نه شناختنی که دوستتون رو تبدیل به ابزاری برای شما بکند. نگاه ابزاری به او نمیکنه. یه وقت هم هستش که شناختن شما معطوف به نقد است. اصلا چیزی رو میشناسید برای اینکه میخواید گره اون چیز رو باز کنید، نه گره خودتون رو. میخواید او رو اصلاح بکنید، میخواید او رو از جایی که هست فراتر ببرید و در منزلت و مرتبت دیگری بنشانید. نگاهی که یه روانکاو به بیمار خودش داره، مثالی که میزنن این است، نگاه او نگاه نقدی است. یعنی بیمار رو میشناسه، نه برای اینکه از بیمار استفاده بکنه و نه برای اینکه بیمار رو به دوستی برگیره و نفس شناختن برای مطلوب باشه. بیمار رو میخواد بشناسه برای اینکه بیمار رو بعدن خلاص کنه از این بیماری. اینم یه نگاه دیگری است که ما این رو میگیم نگاه نقدی. روانکاو در واقع بیمار خودش رو نقد میکنه و او رو از اون سطحی که داره برتر میبره و با نشون دادن واقعیت خود بیمار به او چنان میکند که خود بیمار بر بیماری خودش فائق بیاد و از او رهایی پیدا بکنه. لذا دانشها در حقیقت درست است که از یک حیث به موضوعشون و به درونمایشون منقسم میشن و انواع و اقسام پیدا میکنن، از یک حیث هم به عنایت و غایت ما مربوط میشوند. شما وقتی که چیز رو در مقابل میگذارید باید دید که چرا میخواید او رو بشناسید. بر حسب اون چرایی نوع شناخت شما عوض خواهد شد و شیوه و متدی رو هم که در پیش میگیرید تفاوت خواهد کرد. قرنها بر انسانها گذشت و اینا طبیعت شناسی میکردن، همین طبیعتی که امروز هم ما در فیزیک و شیمی اونها شناسایی میکنیم. اما طبیعت شناسی پیشینیان معطوف به استفاده از طبیعت نبود، میخواستن فقط طبیعت رو بشناسن، همین. لذا نوع شناختی که اونها در طبیعیات داشتن، فیلسوفان پیشین، به اونها راه کنترل این طبیعت و سواری گرفتن از او رو نشان نمیداد، اما خوب میشناختنش به گمان خودشون. امروز هم همون طبیعت در مقابل ماست، اما نوع شناخت ما از او و متد شناخت ما فرق داره و محصولی که این متد دارد چنان است که به ما تکنولوژی رو میدهد و ما با تکنولوژی میتوانیم این طبیعت رو هرچی بیشتر مورد بهره برداری قرار بدیم. خب شما نگاه کنید، خود خداشناسی، حالا از طبیعت شناسی بیایم بیرون، خدا که محور دین است و خداشناسی که محور معارف دین است، یه وقتی کسی خدا رو میخواد برای اینکه گره هاشو باز کنه، واقعا خدا رو میخواد هرچی بیشتر بشناسه، با او بیشتر ارتباط برقرار کنه، به خدا احتیاج داره، برای اینکه مشکل داره، درد داره، نیاز داره و میخواد از این طریق در واقع خدا رو مورد بهره برداری قرار بده. ما نمیگیم این اشکال داره، با خدا اینو پیغمبرا به ما آموختن، طوری نیست، ولی من نوع دینداری رو دارم عرض میکنم. ما خدا رو میخوایم برای اینکه او برای ما یه کاری انجام بده. این یه جور خداشناسی است. اما خداشناسی که عالی ترین نوع خداشناسی نیست. ما خدا رو معمولا در آینه نیازهای خودمون میبینیم دیگه و به قدر نیازی که داریم و متناسب با نوع دردی و گرهی که در کارمون هست، اون نوع خدا رو در نظر خودمون جلوه‌گر و مصور می‌کنیم که بتواند اون نیاز رو برآورده بکند. حتی نام‌هایی رو هم که در پاره‌ای از موارد برای خداوند می‌نهیم بر وفق همین حاجات و ملاحظات است. اما گاهی هم هست که خدا رو برای این نمی‌خوایم. خدا رو برای خودش می‌خوایم. این همون تعبیری است که در روایات هم داریم که یه عده‌ای خدا رو برای بهش می‌پرستند، یه عده‌ای برای جهنم، یه عده‌ای هم خدا رو برای خودش می‌خوان. همین است دیگه، معناش این است. معرفت خدا و خداشناسی چند جور می‌تونه باشه. بعضی‌ها خدا رو به منزله یک ابزار برمی‌گیرند، از او توقع انجام دادن کاری رو دارند، اون خدا به دردشون می‌خوره، با اون خدا ارتباط برقرار می‌کنن، در دعاهاشون نام اون خدا رو می‌برن، در سجده‌هاشون اون خدا رو پرستش می‌کنن. اینم البته سطحی و مرتبه‌ای از دینداری است، اشکالی نداره. اذکرونی اگر نفرمودی زهره نام او کرا بودی، اگه خود خدا به ما یاد نداده بود این رو، ما اصلا جرأت نداشتیم اسم خدا رو ببریم، خدا رو دعا بکنیم، برای برطرف شدن حاجاتمون از او کمک بخوام، عیبی نداره. ولی بعد یادمون باشه این بالاترین و یا تنها نوع خداشناسی نیست، انواع دیگری هم میتواند داشته باشد. البته گاهی هم هستش که خداوند رو برای خود او، اون محب حق، ز بحر حق کجاست که ز اغراض و ز علت ها جداست، خیلی فرق میکنه. خب حالا اگر این مقدمه برای شما روشن باشه، دین عیناً چنین وضعی رو پیدا میکنه. یعنی تعلق خاطر ما به دین تعلق خاطرهای متفاوتی است و ما با جستجو در این تعلقات است که می توانیم اصناف دینداری و اصناف دینداران رو از یکدیگر بازشناسی بکنیم. خب من نوع اول دینداری رو همان دینداری ابزاری می نامن تا نام بهتری بتوانیم برای او پیدا کنیم، یا دینداری فایده جو، دینداری که معطوف به فواید دین است. این فواید می تواند اخروی باشد و می تواند دنیوی باشد، هیچ فرقی نمی کنه. وقتی هم که نام فایده جو بر آن می نهیم، ذمی و تخفیفی را اراده نمی کنیم، نمی خواهیم بگوییم که این نحو از دینداری بد است، نامرغوب است، چنین نیست. فقط توصیف می کنیم و معرفی می کنیم و هر نوع دینداری هم سهم کسی است و به هیچ وجه نمی توان عالم رو از این انواع مختلف دینداری پیراست و همه رو یکسان و یک دست کرد. چنین هوسی هوس محال و باطلی است و فقط باید اون رو شناسایی کرد. خب، نوع اول دینداری، دینداری فایده جوست. این دینداری دین رو نظر می کند و در او فواید می جوید، فوایدی که می تواند در دنیا به دست آدمی برسد یا می تواند در آخرت به دست آدمی برسد. این فواید هم انواع و اقسام داره، به طوری که اگر در دینی فایده‌ای به این معنا که میگیم متصور نباشد، اون دین مورد قبول و التزام شخص دیندار قرار نمیگیرد. هیچ فرق نمیکنه که دیندار فایده جو عالم باشد یا عامی باشد. در این تقسیم بندی ما فرقی بین عالم و عامی نمی نهیم. تفاوت اگر باشد در اغراض است و فعلا ما در غرض فایده جویانه سخن میگوییم. ملاحظه بکنید، من یه وقتی یه بحثی داشتم در باب دین دنیوی یا دین سکولار که به چاپ هم رسیده است، شاید بعضی از دوستان حاضر ما هم اون رو دیده باشند. این سخن اونچنان که باید تصوراً برای بعضی ها مفهوم نیفتاد و لذا تصدیقا هم مقبول نیفتاد. بالاخره ابتدا باید چیزی رو تصور کرد و بعد از تصور تصدیق یا تکذیب کرد، چون خود تعبیر هم قدری پارادوکسیکال است، تناقض‌آمیز است، چون ما همیشه دین رو در مقابل سکولاریسم می نهیم یا نهاده اند. بنابراین اگر کسی دین و دینداری رو با وصف سکولار معرفی کند، علی ظاهر تناقضی رو مرتکب شده است. ولی خب تناقضی نیست. حقیقت این است که دین سکولار یکی از انواع دین فایده جوست و چندان فرقی با دینهای فایده دینداریهای فایده جوی دیگر ندارد. تمام مطلب این است که اگر کسی بگوید ما دین رو برای چیزی میخوایم، ما که دیوانه نیستیم، ما که مغزمون درد نمیکنه که بریم و دیندار بشیم. بالاخره لابد خاصیتی داره، یه فایده ای داره. تمام دینداران هم وقتی که دین رو معرفی میکنند، عموماً، حالا اگر تماماً نگیم، عمدتاً چنینند، توجه مردم رو معطوف میکنند به فوائدی که بر دین مترتب است. نگید که دینداران به دلیل حقانیت یک دین به اون رو میارن. چرا؟ به دلیل حقانیت اوست، اما معتقدند که این حق از اون حقهایی است که یه فوائدی هم بر اون مترتب است. دنبال باطل نمیرن، اما دنبال حق بیخاصیت هم نمیرن. دنبال حقی می روند که فوائدی بران مترتب باشد. این فوائد البته می تواند دنیوی باشد و می تواند اخروی باشد. اخروی کدام است؟ سعادت اخروی، به بهشت رفتن، رهایی از عذاب الهی، سعادت پیدا کردن و مراتب عالیه‌ای که به مؤمنان در اون حیات وعده داده شده است. خب دنیوی چطور؟ این دین دنیوی است که در واقع دین فایده جوست. و باز هم عرض میکنم ما ملامت و مذمت نمی کنیم، فقط داریم معرفی میکنیم. چه اونهایی که میگن دین در سیاست دخالت میکنه، چه اونهایی که میگن دین در سیاست دخالت نمیکنه، چه اونهایی که احکام فقهی رو برترین شاخه دین میشمارن، چه اون کسانی که به اخلاق دینی از حیث فوائدی که بر او مترتب است نظر میکنن، در تمام این موارد در واقع ما با نوعی دین فایده جو روبرو هستیم. یه عده‌ای هستن معتقدن که بالاخره دین اگر سیاست ما رو سامان ندهد، اگر اقتصاد ما رو سامان ندهد، اگر به ما روش حکومت رو نیاموزد، اگر به ما آداب تعلیم و تربیت رو یاد ندهد، اگر کیفیت تدبیر خانواده رو به ما نیاموزد، خب چه فایده داره؟ چه فایده داره؟ ما دینی میخوایم که فایده داشته باشد، در اقتصاد دخالت بکنه، در سیاست دخالت بکنه، در تعلیم و تربیت دخالت، دو همه اینجا حرف داشته باشه، راه و چاه به ما نشون بده، ویرانی رو از آبادی جدا بکند و نهایتاً یک زندگی درست و مرفه و سعادتمندانی در این دنیا و همچنین در دنیای دیگر برای ما تأمین بکند. این دین فایده جوست. این دین فایده جو البته به مذاق عامه بسیار خوش می آید، به طوری که اگر شما بگویید که می توان دینی داشت که انسان در آن دین به دنبال هیچ فایده ای نگردد، شما با انکار مواجه خواهید شد. یعنی راحت نمیشه پذیرفت که خب این چه فایده ای داره همچی دینی، آخه برای چی ما سراغ چیزی برویم که اصلا فکر فایدهش نیستیم. از کدام ما به قدری فایده جویی بر مزاجمون و بر مذاقمون حاکم است و مسلط است و نوع شناخت غالب در روزگار ما چنان این اندیشه رو در ما تزریق کرده است و راسخ کرده است که ما نمیتونیم اصلا لحظه ای بیاندیشیم که یه چیزی رو میتوان برای خودش خواست، نه برای فوائدی که بر اون مترتب است، نه برای اینکه به ما سواری بدهد، نه برای اینکه یه دردی از دردهای ما رو درمان بکند. خودش ممکنه چیز خواستنی باشه، ولی خب فعلا این اندیشه برای ما چندان شناخته نیست یا اونقدر عقب زده شده است که به زحمت باید اون رو از اون صندوقخانه و زوایای ذهنی و ضمیر بیرون کشید و معرفیش کرد. همه دینی که جمعی می شود، مورد استفاده عامه قرار می گیرد، مورد تبلیغ مبلغان قرار می گیرد، رقیب ایدئولوژی های دیگر محسوب می شود و شناسانده می شود، خدمتگزار زندگی این جهانی و اون جهانی معرفی می شود، اون رو باید دین فایده جو نامید. دینی که فایده را در اصل مقدم بر دین قرار می دهد و دین رو خادم اون فایده قرار می دهد. پیامبران رو هم کسانی معرفی می کند که این فواید رو مد نظر داشتند و تعلیمات خود رو معطوف به فواید و غایات اونها کردند. اگر شخص عامی باشد، دین فایده جوی او البته مقلدانه خواهد بود. اگر دین غیر عامی باشد، دین فایده جویانه او محققانه و عالمانه خواهد بود. اما فایده جو بودن دینداری او علل اصول موجود و محفوظ است، جایی نمی رود. به یک نفر عامی گفتن که شما این نماز رو بخوانید، این عبادات رو بکنید، این زیارت رو بروید، فلان ثواب ها رو به شما میدن. بسیار خب، عمل میکنه به امید فوائدی که بر آن اعمال مترتب است. به یک نفر عامی گفتند که شما این احکام فقهی رو در تجارت، در رهن، در اجاره، در غیره مراعات بکنید، فلان فوائد دنیوی رو داره. بدون اینکه او بداند که چگونه این فوائد پیدا میشود، عمل میکند و معتقد است که اون لوازمش هم به دنبال او خواهد آمد. یک نفر عالم ممکن اینجوری فکر نکنه. یک نفر مصلح دینی ممکن است اینجوری فکر نکنه. بگه ما باید محققانه تر در مسئله نظر کنیم. ما باید ببینیم که بالاخره این حکم ربا که تربت ربا که در دین آمده چجوری میتونه مشکلات اقتصادی ما را حل بکنه. بازم فایده جویانه است نظر او، نگاه او. اما فایده جویی عالمانه، یعنی با محاسبه، نه با تعبد، نه با تقلید. لذا فایده جویی میتواند مقلدانه باشد، میتواند عالمانه و محققانه باشه، چیزی کم نمی کند از او. شما ملاحظه بکنید مرحوم دکتر شریعتی وقتی که میگفت دینی که دنیای ما را آباد نکنه، آخرت ما را آباد نخواهد کرد، این همون نگاه فایده جویانه را کاملا ترویج میکند. یعنی در پس پشت این اندیشه اون نگاه کاملا ایستاده است بدون هیچ کم و کاستی و میگوید از دین باید انتظاراتی داشت. این انتظارات باید برآورده شوند و این انتظارات را عالمانه هم باید داشت. دینی که در سیاست ما دخالت نکند، دینی که به ما نگوید که با ستم باید مبارزه کرد، دینی که به ما راه و رسم رهبری رو نشان ندهد، دینی که
برای ما نگوید که حکومت چه شکل و شمایلی در جوامع دینی باید داشته باشه. خب این دین ناقص است، انتظار داریم از او که این چیزها رو به ما نشان بده. اینا به درد ما میخوره چون جزء حاجات زندگانی ما در این دنیاست، و وقتی که این حاجات برآورده شد البته به تبع او حاجات اخروی ما هم برآورده خواهد شد. تمام تعنی که مصلحی محققی عزیزی چون مرحوم شریعتی بر صوفیان میزد، بر مقلدان میزد، بر کسانی که فقط تسبیح میگردونن و زیارت عاشورا میخوانند و برای امام حسین عشق میریزند و کاری به کار دنیا ندارند و اگر ملک رو و عالم و آدم رو آب ببر اونا رو خواب برده، تمام انتقادی که بر اونها داشت چی بود؟ انتقادش این بود که دین اینها به درد دنیا نمیخوره. اینا از دین فایده میجوین اما فواید اخروی. اینا دین رو میخوان که اینا رو یه سر ببره بهشت بدون اینکه زحمتی برای دنیا کشیده باشن، بدون اینکه در فکر آباد کردن دنیاشون باشن، بدون اینکه دین رو با سیاست و اقتصادشون بیامیزن. فایده دین رو میخوان اما خیلی ارزون و آسون میخوان. فایدهش هم تو اون دنیا میخوان نه توی این دنیا. اون ورقی رو که او برگرداند و بزرگانی مثل او، کدام ورق بود؟ دین فایده جو رو دین غیر فایده جو نکردند. دین فایده جو دین فایده جو ماند. باز هم تأکید میکنم مبادا خطا کنید و فکر کنید ما مذمت میکنیم این نگرش در دین رو، فقط داریم معرفی میکنیم و میگوییم که ما در دل کدام نحوه از دینداری و نگاه به دین بار آمده ایم و زندگی میکنیم و اون رو طبیعی ترین نحوه نگاه به دین میانگاریم، در حالی که فرض انواع دیگری هم وجود داره. بعدا خواهیم گفت نه تنها فرضش بلکه واقعیتش هم موجود است. این مصلحانی نبودن که نگاه فایده جو از دین رو به نگاه دیگری بدل بکنن. توی اون وادی ها گام نمی زدند، پروژه شون اون پروژه نبود، همین پروژه فایده جویانه از دین بود. الا این که معتقد بودن که دین فواید خیلی بیشتری هم داره، اینجوری نیستش که فقط به درد آخرت بخوره. اصلا محصور کردن فواید دین در فواید اخروی جفای بر دین است، کم گرفتن اوست، تخفیف و تحقیر اوست. فوائدی بسی بیشتر از این دارد. فواید دنیوی هم باید از او انتظار داشت، گره های اینجایی ما رو هم باید باز کنه، به این زخم ها هم مرهم است، ولذا باید از او استفاده کرد. و می گفتن انحطاطی که در اندیشه دینی و در تاریخ دین رخ داده است این بوده است که فواید دین منحصر در فواید اخروی آن شده است. مؤمنان ما فقط انتظار دارند که با نماز خوندن و زیارت رفتن و حج رفتن و زکات دادن و غیره دو آخرتشون رو آباد بکنن، ولو توی این دنیا در لجن و در منجلاب دست پا بزنن، ولو اینکه زیر بدترین نوع ظلم‌ها و زورها و تحقیرها زندگی بکنن، اعتنایی به اینها ندارن. و معتقد بودن و به درستی هم میگفتن که این اندیشه رو ما از صوفیان گرفتیم. اونها بودن که دین رو این چنین یک سویه کردن و اینطور خاصیت دنیوی او رو زدودن و از او ستاندند و تمام نگاه های ما رو به آخرت معطوف کردن. حالا نوبت آن است که نگاه رو به دنیا معطوف کنیم، بلکه آخرت ما تبعی از دنیای ماست. اگر اینجا درست شد اونجا هم کمابیش درست شده است، برای اینکه اینجاست که اونجا رو آباد می کند. و شما همینقدر که بدانید که سرفرازی این دنیا رو دارید، بدونید که سرفرازی اون دنیا رو هم دارید. پروتستانتیسم در مغرب زمین حقیقتاً یک چنین پروژه‌ای بود، یک چنین پروژه‌ای رو به نحو تام و تمام محقق کرد. اگر مصلحان دینی ما در سرزمین ما، در مملکت ما، در حوزه فرهنگ ایرانی دینی ما موفق به تطبیق تام و تمام این اندیشه نشدن، ولی در مغرب زمین دقیقا چنین چیزی اتفاق افتاد. پروتستانتیزم برنامه محقق کردن دین فایده جو رو آگاهانه دنبال کرد و اون رو آموزاند، آموزش داد و تحقق قطعی هم بخشید و به روشنی آموخت که آخرت تابع از دنیاست و اگر کسانی در این دنیا مورد عنایت الهی قرار گرفتن، بدانن که تو اون دنیا مورد عنایت الهی هست. جوش مستقلی برای آخرت نزنند، همه جوش و تلاش و کوشششون معطوف این دنیا بکنن. اگر این دنیا آباد شد، اگر عزت دنیوی حاصل آمد، علامت آن است که عزت اخروی هم حاصل آمدنی است. و اگر اینجا دچار ذلت و خفت و تحقیر و ضعف و ستم و زور بودن، بدونن که اون دنیاشون هم ناآباد است، ویران است. بنابراین در واقع همه تلاش ها رو به فایده دین متوجه کنن، به فایده دنیوی دین متوجه کنن و یک خداشناسی و هدایت شناسی خاصی رو هم همراه این دین شناسی بکنن. و او اینکه خداوند بندگان برگزیده خودش رو توی همین دنیا برمیگزیند و اگر توی این دنیا برگزید، بدانن که اون دنیا هم برگزیدن. امت مرحومه، همین تعبیری که ما در مورد خودمون به کار میبریم، این عیناً همون تعبیری بود که لوتر در مورد پروتستان ها در مورد قوم برگزیده خدا به کار میبرد. میگفت امت مرحومه توی همین دنیا مرحومند، یعنی مشمول رحمت الهی هست. و این رحمت الهی علامت دارد، نه اینکه بگویند که خدا با ماست اما با ما بودنش بعداً در قیامت آشکار خواهد شد. اگر با کسی و قومی هست، از همین دنیا شروع میشه و از همین دنیا برگزیدگی آثار و نشانه های خودش رو آشکار میکند. و لذا بکوشید برای برگزیده شدن در این دنیا، برای عزتمند شدن که عزت اخروی هم به دنبال اوست. این پروتستانتیزم بود، دقیقا یک چنین چیزی بود پروتستانتیزم، که اگر نامش رو بگذاریم یه نوع سکولاریزم، هیچ چیز غریبی نیست. منتها این سکولاریزم یه سکولاریزم است که با یه نوع دینداری کاملا قابل جمع است، هیچ مشکلی ندارد از اینکه در کنار دین بنشیند. و این همون دین سکولار است. دین سکولار دین فایده جوست، فایده جویی که فواید این دنیا رو یا کشف کرده است یا حتی پس از کشف مقدم بر فواید اخروی میداند و فواید اخروی رو تابعی و تبعی از فواید دنیوی دین میداند. باری قصه دین فایده جو یا قصه بسیار شناخته شده است، اما در عصر ما تأکید بر فواید دنیوی البته غلبه یافته است بر تأکید بر فواید اخروی. اما چه اون صوفی که طلب فواید اخروی می کند و چه اون سیاست مدار و مصلح و پروتستانتیستی که طلب فواید دنیوی دین رو می کند، هر دو یک پروژه دارند، هر دو یک نگاه به دین دارند. و من مایلم شما به این نکته توجه کنید و او این استش که هر دو جاشون دین رو فایده جویانه مورد تعرض و نسبت با خود قرار داده اند، از اون چشم در او می نگرند و بلکه معتقدند که غیر از این نگاه دیگری در دین نمی توان کرد. همین است، تنها کار این است که ما تکلیف خودمون رو معلوم کنیم که فواید اخرویش رو بیشتر می خواهم یا فواید دنیویش رو. اما این که اصلا هیچ فایده ای از دین نخواهیم و فقط بگیم که یه چیزی بشینیم تماشاش بکنیم، نه، این اصلا در ضمیر آنها نمی گنجد. مرحوم دکتر شریعتی نکته خوبی رو می گفت. تمام اینها دلالت تام دارد بر این که پروژه او در ذهن او و در چشم او تا کجا روشن بود و او خوب می فهمید داره چه حرفایی می زد. می گفت این همه که در خود ادبیات دینی و در متون دینی تعبیرات مربوط به دین معنای راه می دهند، همه اینها نشان می دهد که این راه رو باید طی کرد و به جایی رسید، معطل خود راه نباید شد. شما ملاحظه کنید شریعت یعنی راه، طریقت یعنی راه، مسلک یعنی راه، صراط یعنی راه، سبیل یعنی راه، هم اینا همه اسمای دینه. خود دین یعنی راه، اینا همه اسمای دینه. ایشون میگفت که خب ما چرا معطلیم؟ راهو که وسطش نمی نشینند، پل رو که روش خونه نمی سازند، ازش باید عبور کرد، ما باید به یه جایی برسیم، باید دنبال این باشیم که به کجا میخوایم برسیم. اهل تمیز خانه نگیرند بر پلی، اشتباه هست، این معبر است و در معبر نمیتوان نشست و دل به او خوش نمیشه داشت. تصویر از دین تصویر شریعت بود. اتفاقا خیلی هم درسته این حرف. اگر ما نگاهی که به دین میکنیم نگاه یک راه باشه، یک جاده باشه، البته در اون صورت غیر از این هم نباید فتوا بدیم که آقا این جاده به کجا کشیده شده است، شما با طی این طریق به کدام مقصد میخواید برسید. بسیار خوب، در اصل جاده بودن مشترکیم. یک کسی جاده‌ای رو که میکشه وصل میشه مستقیم به عالم آخرت، یک کسی این جاده از دنیا عبور میکنه تا به آخرت برسه. ولی جاده جاده است، نگاه جاده‌ای، نگاه هدفجو، نگاه مقصد نگر در هر دو جا یکسان محفوظ و موجود است. این فرق میکنه با اینکه شما بگید دین یه منظره است. من اصلا میخوام نگاه کنم، من ورایی نداره، ورایی ندارد. خود منظره نظاره کردن در او مطلوب است. چیزی بیشتر از این ما نمیخوایم از دین. حالا ممکن است باز عقل ابزارجو و فایده جوی ما بشورد، بگه آقا شما مگه بیکاری، مگه معطلی، هم توی بخوای بشینی چیزی رو تماشا بکنی، را بیوف آقا و یه جایی برس. خیلی خوب، این فتوای عقل ابزارجوی ماست. اما اگر آمدیم و کسی تصویرش از دین تصویری منظره بود، این همین معنا رو عارفان ما در موارد دیگه هم داشتن دیگه، میگفتن آقا این سیب رو تماشا میکنی، وقتی که میگه خب این چه سیب خوشمزه و زیبا و خوبیست و وزیر دندون چه مزه خوبی میده، این همون نگرش فایدت جوست. یه وقت هم هست که میگه بله باغ تفرج است و بس، میوه نمیدهد. بگه این باغ رو فقط باید تماشا کرد، میوه چیدنی نداریم. خیلی خب، هر دو نگاه هست. یه نگاه سومی هم هست که شما فقط منظره هم نبینید، اون شی رو معشوق خودتون ببینید و فقط دنبال اتصال و اتحاد با او باشید. خب اگر اون نگاه ها دور باشه از شعاع دید ما و اگر ما نگاه فایدت جویی بر مزاجمون غالب باشه، در اون صورت دین ما شریعت است. خب من نتیجه‌ای که میخوام بگیرم فعلا این است و بحثش رو برای دفعات دیگر میگذاریم. نوع تعلق خاطری که ما به دین داریم، دینداری ما رو معین خواهد کرد. این نوع تعلق خاطر نه از اون حیث است که ما عامی هستیم یا عالم هستیم، نه از اون حیث است که دین سطحی دارد و عمقی دارد، اونا حیثیات دیگری است و تقسیم بندی های دیگری رو به ما میدهد، بلکه از این حیث است که ما دین رو برای چه میخواهیم، یا دقیق تر بگم ما اصلا تصویری که از دین داریم چه تصویری است. تصویر یک معشوق است، تصویر یک منظره است، یا تصویر یک جاده است؟ کدام یک از اینها؟ اگر دین ما دینی باشد که تصویر غالب بر او تصویر یک جاده باشد، در این صورت ما دینداریمون هدف جویانه و فایده جویانه است. این فایده جویی هم فقه رو در بر میگیرد، هم اخلاق رو، هم خدای ما رو، هم پیامبر ما رو، هم میتواند عامیانه باشد، هم میتواند عالمانه باشد. یعنی این تقسیم بندی از جای دیگری عبور میکنه و تفکیک رو از مرزهای دیگری میگذراند، ورای اون مرزهای پیشین. عالم و عامی رو یکسان در بر میگیره، فقه و اخلاق رو یکسان در بر میگیره و دیگه نمیگه که فقه شریعت است، اخلاق طریقت است و اتحاد با معشوق یا با خداوند حقیقت است. اینجوری نمیگه. میگه اگر شما از اخلاق فایدهش رو میخواد، چه دنیوی چه اخروی، اگر از فقه فایدهش رو میخواد، ثوابش رو میخواد، نتایج عملیش رو میخواد، چه دنیوی چه اخروی، شما دینتون شریعتی است. و خدای دیگری هم خواهید داشت و پیامبر دیگری که به شرح خواهم آورد. اگر اینها نبود و تصویر دیگری شما از دین داشتید، البته دینداریتون فرق خواهد کرد. ما همه این انواع دینداری رو در تاریخ دین میبینیم و هر یک از اینها دیندارانی داشتن، ولی البته با توضیحی که اکنون دادم و بیانی که گفتم، وجه غالب دینداری چه نزد عالمان و چه عالمان همین دینداری شریعتی است، به تعبیری که گفتم دینداری فایدت جوست. این دینداری فایده جو در گذشته فواید رو در مسافت‌های دورتر جستجو می‌کرده است، در زمان ما در مسافت‌های نزدیک‌تر. و پارادایم کیس، یعنی اون نمونه و مصداق بارز و برجسته او، همون دینداری پروتستانتیستی است که در واقع نوعی دین است که با سکولاریسم، یعنی دنیاگرایی، کاملاً گره خورده است. و این دین دنیاگرا از آن حیث که فایده جوست، از آن حیث که فایده جوست، با دین آخرتگرا هیچ فاصله‌ای ندارد و اینها همه دو سر یک طیف رو تشکیل میدهند. انشاءالله در مورد انواع دیگر دینداری و اوصاف و شؤونشون در نوبت‌های بعد سخن خواهیم گفت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بعضی از سوالات رو خدمتون توضیح عرض میکنم، بعضی از سوالات هم میمانند، امیدوارم در جلسات بعد پاسخشون روشن بشه بدون اینکه حاجت به پاسخ گفتن جداگانه به هر یکی از اونها باشد. نوشتن که شما به دین سکولار اشاره کردید و آن رو دین دنیایی خواندید، اما علت این بیان رو در مورد سکولاریسم به معنای رایج یعنی جدای دین و سیاست بیان نکردید. بله، سکولاریسم به معنای جدایی دین و سیاست این معنای مستحدثی است و جزو فروع سکولاریسم به معنای دقیق کلمه است. من سکولاریسم رو عمدن به اون معنا به کار نمیبرم، برای اینکه اون یکی از میوه های سکولاریسم است به معنای عمیق‌تر کلمه. وقتی که سکولاریته در ذهن راسخ می شود و می نشیند، میوه ها و آثاری دارد که می تواند یکی از اونها هم جدا کردن دین از سیاست باشد. تازه این جدا کردن دین از سیاست، جدا کردن دین از حکومت و امثال اینها دیگه عرض عریضی دارند که الان محل بحث اونها نیست. شما اگر معتقد باشید که دین علل اصول برای تأمین فواید اخروی آمده است، این هم یه جور دینداری است و چیزی از دینداری کم نداره، انتظار شما و دریافت شما از دین رو نشان میدهد، اون وقت چنین نحوه از تفکر البته اجازه نمیده که کسی از دین در مسائل دنیوی بهره بجوید. به این ترتیب در واقع دین از سیاست به تعبیر رایج جدا میشوند، یا دین حکمی در سیاست ندارد. یا اگر معتقد باشید که تدبیر عقلایی دنیا به دست عقل است و از دین حد اکثر مشروعیت این تدبیر رو میتوان خواست، در آن صورت باز هم شما به یه نحوی سکولاریسم نزدیک میشوید به تعبیر رایج کلمه. اما حقیقت این است که سکولاریته یک حالتی است در مغز، یک حالتی است در فکر. ما اگر معتقد باشیم که عالم انسانی، عالم طبیعت قوانینی از پیش خود دارند که غیر قابل نقضن، ما در حقیقت یه نوع سکولاریته رو پذیرفته ایم. هر جا که شما پای علم رو و قوانین لایتغیر علمی رو باز بکنید و معتقد باشید که این قوانین در اونجا اگر شناخته شوند راه و روش تدبیر و تصرف رو به ما نشان میدهند، این در حقیقت مقدمه است برای سکولاریسم بدون تردید. اگر معتقد باشید که علم در اونجا حرفی ندارد و نمیتواند داشته باشد و حرفای مربوطه رو از دین باید شنید، در اون صورت شما نفی سکولاریسم کردید. لذا برمیگردد به اطلاع شما، به دریافت شما و به کشفی که شما از واقعیت دارید. ما در شناختن طبیعت در واقع سکولاریسم رو پذیرفته ایم، یعنی معتقدیم که علم کاشف طبیعت است و قوانین طبیعت است و لذا انتظار نداریم که دین به ما بگوید که قوانین فیزیک و شیمی چیست. حالا اگر کسانی معتقد باشند که در زمینه اجتماع هم و در زمینه اقتصاد هم قصه از همین قرار است و علم به ما میتواند بگوید که اینها چگونه میگردند، اداره میشوند، مقدمات چگونه بر وفق قانون علیت به نتایج منتهی میشوند، در این صورت همطور که در طبیعت و در عرصه شناخت طبیعت چیزی از دین نمی پرسد، در عرصه شناخت و تدبیر اجتماع و اقتصاد هم چیزی از دین نخواهد پرسید و این دوباره آغاز همین سکولاریسم است. لذا بستگی به این دارد که شما نسبت معلومات بیرون دینی و درون دینیتون رو چگونه بدانید و تنظیم بکنید و میزان آموزش های دینی رو چقدر بدانید. این سکولاریته است. انتظار شما از دین فوائدی رو که بر دین مترتب است چه بدانید. اونجا اگر تکلیفتون رو معلوم کردید و تصمیمتون رو گرفتید و داوری نهاییتون رو کردید، وقت این بله آثارش در سیاست و اقتصاد و اجتماع همه اینجاها ظاهر خواهد شد. لذا اینکه بگیم دین جداست از سیاست یا نیست، این تعبیر مسامحه آمیز و نسبتاً سستی است که همه محتوا و واقعیت رو اونچنان که باید نشان نمیدهد. سوال دیگر دوستمان این است که در طریقت عارفان، در طریقت عارفان نماز به جا نمیارن اما اعمالی که به قول خودشون بالاتر از اون انجام میشه. ببینید، ما که کاری به افراد نداریم، هر کسی خودش میدونه و خدای خودش و تکالیف خودش و به هر حال اینکه چه وظیفه‌ای داره. اگر شما از فقه میپرسید، خب فقه میگه نه، هیچ کسی نمیتونه به یه جایی برسه که بگه بنده نماز نباید بخونم و تکلیف من نیست. این رأی فقه هست و خیلی هم روشنه. اما اگر کسانی برای خودشون به داوری های دیگری رسیدن، خودشون میدونن و خدای خودشون. البته این رو ما عرض میکنیم که در تاریخ تصوف ما بودن کسانی که اینجوری فکر میکردن. این فکر نوی نیست، حرف تازه نیست، حداقل در تئوری اینجوری فکر میکردن که برای اینکه این اعمال برای رسیدن به نتایجی است، اگر کسی اون نتایج رو دارد و واجد اونهاست، دیگه لازم نیست این اعمال رو انجام بده. اما اینکه حالا واقعا کسی میتونه در مورد خودش قضاوت کنه که من به اون درجه رسیدم که دیگه حاجت به نماز ندارم، طور که گفتم خودش میدانه و خدای خودش. دوست دیگری گفتن که دین فایده جو نیست یا نمیشود، بلکه فایده مند است و دینداری است که فایده جویانه است. همینطوره، درسته، حرف ما هم همین بود که دینداری فایده جویانه است، یعنی همون غرضی که ما داریم اون غرض است که تعریف میکند و تعیین میکند که ما چرا رو به دین میآوریم، در او چه میخوانیم و چه میبینیم و چه میجوییم. بله، اون فایده جویان است. بالاخره هر موجودی تو این عالم یا آثاری بر وجودش مترتبه، اما همه سخن این استش که من به دنبال چه آثاری و چه فوائدی میگردم، چرا سراغ این چیز میرم نه چیز دیگری، چی میخوام از او. این نکته ایست که دینداری رو در واقع فایده جویانه میکنه. انتظار هم در پاره از موارد میتواند به جاش همون تعبیر تصویر بنشیند. تصویر ما از دین چیست که انتظار ما رو تعیین می کند و اون تصویر است که به ما می گوید که چه انتظاری داشته باشه. عرض می شود که گفتن مخالفت غزالی با علمی کردن دین مخالفت با دینداری فایده جویانه بوده است یا با دینداری فایده جویانه مقلدانه. خب ببینید، نه، غزالی حقیقتش بحث علمی کردن دین نبود. می گفت که کلامی کردن یا فلسفی کردن دین صحیح نیست و متکلمان دینشون قوی تر از دین عامیان نیست. این حرف او بود. و دین رو از راه کلام نباید جست، بلکه اونچنان که خود متون دینی معرفی کردن، از همون راه اگر ما دین رو بشناسیم بهتر است، خالص‌تر است. و متکلمان حتی اکثری پاسبانانی هستند که چون راهزنان در دین پدید آمدن به وجود پاسبانان احتیاج افتاده و الا اگر راهزنی نبود به پاسبان هم حاجتی نبود. لذا دین متکلمانه رو بهترین نوع دینداری نمیدانست. علمی کردن دین به این معنای مستحدث در سخنان غزالی دیده نمیشه. مخالفت غزالی با دینداری فایده جویانه نبود، مخالفت غزالی با دینداری فقیهانه بود، یعنی دینی که اندیشه فقهی بر او غالب باشه، نه اینکه خدای نکرده معتقد باشد که به احکام فقهی باید بی‌اعتنایی کرد و حلال و حرام رو باید کوچک شمرد. این رو نمی گفت، منتها می گفت اگر آدمی همه عمرش رو در دقایق احکام فقهی صرف بکنه و از تفقد احوال باطن باز بمانه، به مصالح اخروی خود لطمه زده است و در آن دنیا نصیبی ندارد. ولذا در حقیقت او معتقد بود که به هزینه فقه در واقع و به نام او به اخلاق دینی جفا شده است و بعد اخلاق دینی رو زنده کرد، احیا کرد و خود او هم این کار رو میکرد. نه، اتفاقا غزالی با دینداری مقلدانه چندان مخالف نبود، بلکه معتقد بود که اصلا مهم نیست که آدم از طریق تقلید به چیزی برسه از طریق تحقیق، مهم این استش که شما به اونی که باید برسین برسید، اونو گیر بیارین. و بلکه معتقد بود که مخصوصا در مقابل متکلمان، میگفت ایمان پیرزنان گاهی از اونها برتره، برای اینکه اون وساوس و شبهاتی که در ذهن متکلمانه شاید هنگام مرگ به سراغشون بیاد و اونا بی ایمان و متحیر از دنیا برن، در حالی که پیرزن میتونه با یه اعتقاد جازم و خالصی از دنیا بره. لذا دینداری مقلدان نزد او خیلی چیز بدی هم نبود و واقع بینانه. اگر شما نظر بکنید دینداری مقلدانه دینداری اکثر مردمه، اکثر مردم دینداریشون مقلدانه است و این با رهبران فکری و دینیشونه که در واقع به مقلدان خودشون اندیشه های صحیح و خالص رو بیاموزانن، نه اندیشه های باطل یا آلوده به خرافات رو. خب دوست دیگری گفتن که شناخت نقدی در خداپرستی چگونه است. این رو انشاءالا من بعداً بحث خواهم کرد در بارش، چون ما گفتیم که شناخت نقدی یعنی شناختی که انسان به قصد آزادسازی و از میان برداشتن پاره گره هایی که در متعلق شناخت قرار داره. شناخت نقدی در خداپرستی به این معنا که ما قصد کنیم که در خود وجود و ذات خداوند دستی ببریم و کاری بکنیم که نیست. شناخت نقدی در اونجا شناخت نقدی است که معطوف به خود خداپرستی است، یعنی خداپرستی هایی که متضمن بعضی اشکالات هست و در واقع خدا رو اونچنان که باید در اختیار بنده قرار نمیدهد یا حجاب ها می آفریند یا او رو در مراتب مادون محبوس می کند و اجازه دیدن اون رو نمیدهد. این اینجاست که باید سراغ خداپرستی نقدی رفت. گفتن که تصاویل عرفا رو نسبت مسائل سیاسی عصر چگونه توجیه میکنید. یکی از درسایی که در تاریخ باید داشت دانست، مرحوم دکتر شریعتی هم در یکی از نوشتاش به این مسئله اشاره کرده است و یکی از مسائل بدیهی فلسفه تاریخه، این است که ارزش‌های دوران خود رو به دوره‌های دیگر نباید تسری و تعمیم داد. این موجب خسای در داوری میشه. ببینید شما فکر نکنید که همیشه همین تئوری‌های سیاسی که امروز تو عالم مطرحه مطرح بوده است، همین نگاه به اجتماع و به زندگی و به جهان و به این جور چیزا اصلا اینطوری نبوده. دفعه قبل هم بود اینجا ما درباره‌اش سخن گفتیم که دوران ما دوران تغییر است، دوران گذشتگان دوران تفسیر بود، دوران ماست که دوران انسان معترض رو در خود جا داده یا پرورانده است. دوران گذشته انسان قانع بود. تحرک اجتماعی متعلق به دوران ماست. در دوران گذشته این دست از تحرکات اجتماعی نبود. تحرک اجتماعی یعنی چی؟ یعنی امروز لزوماً پسر شغل پدر رو نداره، لزوماً توی همون خونه زندگی نمی کنه، تو همون شهر زندگی نمی کنه، همون دید رو نداره، خیلی خیلی چیزها عوض میشه. ولی در گذشته تا نسلها ممکن بود که پسر و بعد پسر پسر و همطور اینا تا همون زندگی پدر، تو همون خونه او، تو همون مزرعه او، ده او، شغل او، همون چیزا باشن. اینا مال دوران ماست. انسانی که قانع نیست با وضعیتی که بالفعل داره، همه چیز رو در خور تغییر دادن میدونه. تئوری‌های سیاسی هم اینجوری هم. در گذشته در واقع یه دونه تئوری سیاسی بیشتر وجود نداشت. شما خودتون رو یه چند قرن عقب ببرید، اون تئوری سیاسی هم این بودش که مردم زندگیشون رو میکنن، یه کسی هم هست باید مردم سیاست به معنای تعدید بکنه. یعنی اگر کسی سرکشی کرد از جای خودش، از گلیم خودش پاشد درازتر کرد، اینو باید تعدید بکنه. سیاست یعنی این معنای سیاست کردن، باید تعدیبش کرد، باید تنبیهش کرد، باید مجازاتش کرد و غیر. اما هیچ کسی تئوری دیگه نداشت که اگر این شاه بره چطور بشه. همه میگفتن شاه دیگه بیاد جاش، دیدم که شاه عادل تری باشه. این بود دیگه تئوری گذشتگان. شاه عادل تر هم نه این که یعنی عدل ایدئالی داشته باشه، یه کمی بهتر باشه از اون. همین بود دیگه، چیز دیگری نبود. و چون به چشم خودشون هم میدیدن، واقعا به چشم خودشون میدیدن که وقتی که یه شاهی قلدری میره، یه قلدر دیگه میاد کم و بیش مثل اونه، بنابراین اصلا همه اینا به اینا القا میکرد که اصلا چرا دخالت توی سیاست. همینه، خداوند یه عده‌ای رو مسخر کرده که سر قدرت با هم دعوا کنن، خیر و شرش مال خودشون، به ما چه، ما بشینیم زندگیمون رو بکنیم. واقعا این بود تئوری رایج و غالب، چیزی غیر از این نبود. به همین دلیل بود که حالا شما میگید تساهل عرفا، فقط عرفا نبودن، همه بودن، عرفا بودن، فقها بودن، صوفیه بودن، محدثین بودن، فیلسوفان بودن. شما کیو سراغ دارید که برخواسته باشه؟ اینا در واقع حرفشون این بودش که یه نظمی جامعه بر خودش داره که نظم طبیعی است، خیلی به هم خوردنی هم نیست. یک پاسبانان و حاکمان و والیانی هم جامعه لازم داره که همون شاهان و حاکمان و غیره باشن. اینا هم ناگزیر سلطنت و حکومتشون به یک رشته مفاسد و آفات آمیخته است. چندان هم قابل اجتناب نیست. حق هم با قدرت است. یعنی اگر کسی قدرتی داشت ما باید تمکین کنیم برای اینکه بیایم برخیزیم که چی بشه، چون بالاخره همون میشه دوباره تئوری سیاسی دیگه‌ای وجود نداشت. اصلا در مقابل تئوری سلطنت و حکومت تئوری دیگری نبود. لذا میگفت خود سلطنت تداوم پیدا میکنه، یه سلطان یه ذره بهتر یه ذره بدتر از دیگری است. تمام تجربه تاریخشون هم حکایت از همین میکرد، حکایت از همین میکرد. یعنی آقا محمد خانی مثلا اگر میرفت، فرض کنید که کی به جاش میومد، مثلا فرض کنید محمد شاه یا ناصرالدین شاه یا چه، حالا اینا مثلا خیلی بهتر بودن، یا اگر نادرشاه افشار میرفت مثلا کی به جای اون مینشست، یا اگر کریم خان میرفت، یه به علاوه منهای یه مقدار اندکی تغییراتی میکرد، چیزی بیشتری میشد. مثلا سلطان محمود غزنوی بره، خود سلطان مسعود غزنوی، حالا سلطان مسعود غزنوی بره، فرض کنید سلطان سنجر بره، سنجر بره او قزان بگیرن تو قفس بکنن که کی بیاد سر جا، هم اون ترکای قز بشینن و و همچنین. خب حالا اینو چه فرقی کرد؟ من شما رو در واقع دارم میبرم به اون دوران 8 قرن و 10 قرن پیش که شما ملاحظه بکنید یه عارف، یه فیلسوف، یه متفکر، یه عالم وقتی که به تاریخ خودش، به زمانه خودش، به رفت و آمد سلسله ها نظر میکرد چه درسی باید بگیره. نگه تساهل در مسائل سیاسی میکردن، نه اینجوری نیست. به نظر من اینا تا حدود بسیار زیادی معذور بودند. توجه میکنید؟ کمان که همه حالاشم همین احوال هست. مردم که زندگی رو از تو کتابا یاد نمیگیرن، که از شرایط بیرونیشون نگاه میکنند و یاد میگیرن. و واقعا این مطلب به اینا آموخته بود که برها. خب شما ببینید مثلا فرض کنین حسن صباح، حالا دوران غزالی رو بگیرید، با این خواجه نظام الملک و با اون سلطان ملک شاه و اینا در افتاده بود و این فدائیان خودش و این تروریستاش رو به اصطلاح فرستاده بود و خب این ترور میکردن. خب حالا فرض کنیم خواجه نظام الملک رو هم ترور کردن، اینو ترور کردن، ترور کردن. شما فکر میکنید مثلا غزالی اونجا نشسته و تماشا میکرد، مثلا چی میتونست بگه؟ بگه که مثلا حالا اینا بیان، این علموتی ها و این نمیدونم پیروان حسن اینا بیان سر کار، مثلا بهتره طرف اینا بریم طرف اونا بریم. او نشسته بود مجموعا یه تئوری بر خودش پرداخته بود و تئوریش هم صریحا بیان کرده در احیاء العلوم، پرده پوشی هم نکرده. میگه آقا ما خیلی نباید شلوغش بکنیم، از این شلوغ کردن و آشوب کردن هیچ کی سودی نمیبره، کم و بیش نظام حاکم رو باید بپذیریم. واقعا این تئوری الحق المنقلب رو داره غزالی، میگه کم و بیش ما باید بگیم حق آنجاست که شوکت آنجاست. اینو گفته این تو احیاء العلوم صریحا، تو کتاب زم الدنیا اونجا این رو داره، حق آنجاست که شوکت آنجاست. ما هم اگر بکوشیم که شوکت رو از دست این بگیریم به دست دیگری بدیم خیلی فرق واسه فرق نمیکنه. برای اینکه خب ما دیدیم این همه خلفا، خب خلفای عباسی دیگه زمان المستظهر بالله بودن، اون قرن پنجم بود غزالی میزیست، بساط خلافت عباسی قرن هفتم در نبرد دیده شد. ما به رأی العین دیدیم بله درسته درباره اینا هم خیلی چیزا میگن که این خلفا یا این پادشاهان به چه مفاسدی آلوده هستن، خودشون شخصا در جامعه چه ستمهایی میکنن. اینا در واقع به این نتیجه رسیده بودن که بساط سلطنت و بساط حکومت، یعنی به طور کلی قدرت، نمیتونه از یک رشته آفات و مفاسد تهی باشه. هر کی باشه بالاخره یه خلافی خواهد کرد، یکی کمتر یکی بیشتر. اما روایت نقل میکردن و این روایت رو غزالی هم نقل کرده و خیلی از علمای اهل سنت نقل کردن که سلطان غشوم خیر من فتنه تدوم، یک سلطان ظالم زورگو مسلط بهتر از یک فتنه است که اون سرش ناپیداست. یعنی شما یه آشوب ایجاد میکنی برای اینکه این سلطان رو براندازی ولی اون سرش ناپیداست، این فتنه ممکنه مداوم بشه، بدتر بشه، ستمهایی در دل این فتنه پدید بیاد چند برابر ستمهایی که اون سلطان میتونست بکنه. یه همچین جمع و تفریقی میکردن و این به اصطلاح هزینه و فایده و اینا رو کنار هم میذاشتن و نتیجه این میشد که خیلی دست نزنیم به این اوضاع. این تفکر، تفکر فقط غزالی و عرفای ما نبود، تفکر هگل هم همین بود، تفکر پوپر هم همین بود، اینا همینجوری فکر میکنن، فلسفه دارن براش، همش هم از سر عرفان و نمیدن بیحالی و این حرفا نبوده. نه خیر، حساب کردن و توضیح دارن براش. حالا مخصوصا فیلسوفان جدیدتر اینا به حال خیلی دنبال این چیزا بودن و بعدم همین فیلسوفان جدید ما اینا هم محاسبهشون حالا روی اون مسائل و به روایت و به اینا اتکا نمی‌کردن، ولی همین انقلابای جدید رو خب اینا جلوششون داشتن همین نتیجه گیری ها رو می‌کردن. لذا اصلا به نظر من این حرف که عرفان موجب پدید آمده نوعی تساهل و تسامح در امر سیاست شده است، این یه نوع آناکرونیزم است، یعنی یه نوع ناهمزمان دیدن مسائل است. تصور این است که ما فکر کنیم همیشه همین تئوری های سیاسی وجود داشته. اصلا تئوری حکومت مطلقه نزد گذشتگان هم تئوری باطلی بوده. اینا آلترناتیو دموکراسی هم تو ذهنشون میخوام نبوده، این چیزا نبوده. ما باید انصاف بدیم، این تئوری های سیاسی تدریجا کشف شدن، تدریجا متولد شدن، تدریجا به کرسی اقتدار و قبول نشستن. اینطوری نبوده که هر سیاستمداری یا هر متفکری یا هر عارفی در گذشته همه این اپشن ها جلوش بوده، هم حکومت مطلقه رو داشته، هم دموکراسی رو داشته، هم سوسیالیسم رو داشته، هم همچی همینا. بعد میگفته بکوشیم تا یکی از اینا. نه، جز تئوری حکومت فردی مطلقه هیچ تئوری دیگه‌ای تو ذهن وجود نداشته. در دل و در چارچوب این تئوری شما فکرشو بکنید، یه متفکر میگه من مردم دعوتی به چی بکنم، دعوتی به چی بکنم، دعوتی به یه آشوبی بکنم که ممکنه غیر قابل مهار و غیر قابل کنترل باشه، و نهایتا از دلش چی در میاد؟ دوباره رئیس یه ایلی، یه قبیله، یه کسی میاد اونجا تکیه میزنه بر سلطنت و دیگه به عرب و عجم هم رحم نمیکنه و ریختن خون مردم هم براش مثل آب خوردنه یا همچی چیزی از آب دن. خب قبلا هم که همینو داشتیم دیگه، اینجوری میگن دیگه. و بعدش هم میشستن سر جاشون، فلسفه داشتن برای این کار، دید داشتن، تجربه داشتن. حالا شما فرض کن فلسفهشون غلط بود، خیلی خوب، ما امروز میگیم غلط بود، ولی شما باید باشید توی قرن هفتم وقتی که سلطان خلیفه عباسی رو برمیاندازند، اما کی به جاش میشینه؟ جناب هولاکو خان، که وقت این سیبیلاش یه تاب میداد چند نفر قش میکردن. ما باید اینجوری فکر بکنیم و بعد اونجا بشینیم بگیم خواجه نصیر حالا مثلا خوب عمل کرد یا بد عمل کرد، یا اون علمایی که تو دربار خلیفه عباسی بودن واقعا دنیاگرا بودند و پر از مفاسد بودند، یا بالاخره همین محاسبات رو کرده بودند. ببینید، ما که نکیر و منکر نیستیم، نمیخوام یک سر به بهشت یا به جهنم بفرستیم، ولی این رو میخوام بفهمیم، یعنی از چشم خود اونا نگاه کنیم در وضعیتی که اونها داشتن، نه اینکه از یه دید انقلابی، فرد انقلابی، مارکسیسم خونده، سوسیالیسم خونده، تئوری های قدرت خونده، دموکراسی دیده، آدم قرن بیستم بگیم که چرا فلان کس توی قرن هفتم این ملاحظات رو نداشته، اینجوری ها فکر نکرده، چرا انقلاب نکرده، چرا شورش نکرده، چرا؟ نه، اینجوری ها نبود، اینجوری ها اصلا نبود است. و تصور میکنم که ما ذهنمون رو از این حس خیلی باید روشنتر بکنیم، اون وقت منصفانه تر میتونیم در واقعیاتی که در جامعه بوده قضاوت بکنیم. دوستی گفتن آیا میتوان دین عامیانه نداشت، اعمال شریعت آنچنان که فقه میگه انجام نداد و به حقیقت رسید؟ ولو ناخه نمیشه رسید. ببینید، به این مفت و مجانی ها نیست. شما انتظار دارید بنده چی میگم؟ خداوند فرمود الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. به هر حال کس بار مشاهدت نچیند تا تخم مجاهدت نکارد، فرمولش اینه. و به تعبیر مولوی گفت حالا ممکنه یک کسی زمینش بارون نیاد، شخم نزنه، بذر نکاره، یه دفعه یه گیاه خیلی عالی ما توش درآد، حالا شاید در یه حد چند میلیون سال یه دفعه شاید از این اتفاقا بیفته، ولی این خیلی بیعقلی و سفاهت هست که ما بیاییم و به اون انتظار بنشینیم. تازه شما سعی میکنی، کوشش میکنی، رنج میبری و نتیجه گیری محتمل است و مسلم و تضمین شده نیست. وای به وقتی که همطور بیعمل بنشینین و بگید بالاخره خدا کریمه و یه طوری میشه. بله، نمیشه، نه خیر، به این راحتی نیست. اگر اینجورا بود بالاخره خدا پیامبران خودش رو نمیفرستاد و این درس ها رو به ما نمیداد. خب دوستان عزیز، اجازه بدن که بحث رو همینجا به پایان ببریم تا نوبت آتی. و السلام علیکم.